بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل سوم بحث در ارتباط با وجوب بالقیاس للغیر میان علت و معلول بود. حکما فرمایشاتشون رو ارائه دادن. یه اشکالی از سوی متکلمین مطرح شد که علت تامه استلزام داره نسبت به معلول، یعنی وقتی علت تامه بیاد باید پس از او معلول بیاد، ولی این ارتباط لزومی معی که شما بین علت و معلول درست کردید این ضرورت نداره. لذا دو تا فرض ارائه دادن. گفتم میشه که مثلا علت تامه بیاد، بعد از مدتی علت تامه از بین بره، یه برهه‌ای بگذره و بعد معلول پدید بیاد. هیچ اشکال و مانعی از این جهت نیست. یه فرض دیگری رو هم ارائه دادن و اون فرض اینه که علت تامه‌ای شکل بگیره، یه مدت این علت تامه باشه ولی معلول نیاد، بعد حالتی به این علت تامه عارض بشه و به واسطه این حالت که عارض شد، علت تامه با این حالتی که عارض شد معلول رو در پی داشته باشه. در هر صورت چون چرس کردیم پیشتر، متکلمین در قبال طرح اشیء ما لم یجب لم یوجد فلاسفه که در باب وجوب بالغیر هست طرح اولویت رو دادن، و در قبال اون چرا که در این فصل خوندیم که بر اساس وجوب بالقیاس الی الغیر هست، استلزام به این معنای رو که الان گفتیم تر کردن. خب ما یه قسمت از عبارت رو خونده بودیم، ولی چون همه عبارت نخوندیم من سریع از فإن قلت رو میخونیم ارتباط بحث برقرار بشه. فإن قلت الذی تستدعی حاجت الممکن الی المرجح و توقف و وجوده علی وجود علت تامه، استلزام وجود العلت التامه فی ای وعاء کانت هو یا هی وجود المعلول فی ای وعاء کان. اونی رو که نیاز و حاجت ممکن به مرجح استدعا میکنه، مگه شما نمیگید ممکن نیاز به مرجح داره؟ بله. اونی که نیاز ممکن به مرجح استدعا میکنه این بحث، و اونی که توقف وجود ممکن بر وجود علت تامه اقتضا میکنه، یعنی قاعده علیت هم از سوی معلول و هم از سوی علت. میدونید که قاعده علیت یه وقتی شما از سوی معلول شروع میکنید، میگید معلول یک حقیقت امکانیه، نمیشه متحقق بشه مگر اینکه مرجح بخواد. یه وقتی از نوع علت شروع میکنید، میگید علت وقتی تامه باشه قطعا معلول رو میخواد. در هر صورت قاعده علیت از هر دو سو که شما او رو مد نظر قرار بدید چی رو استدعا میکنه؟ استلزام وجود علت تامه هست. در هر وعایی که این علت تامه باشه وجود معلول رو در هر وعایی که باشه. این استلزام یک معنای خاصی داره ها. از اون فرضهایی که کرده معلوم میشه که چی میخواد بگه. و اما کون المعلول والعل معین فی الوجود من غیر انفکاک فی الوعاء فلا. اما اینکه قواعد منتوی در بحث علیت بخواد بگه معلول و علت باید معین فی الوجود باشن، مع باشن در تحقق داشتن بدون هیچ گونه انفکاکی در بحث وعاء که بیشتر الا وعای زمانی مد نظرشون هست، فلا، نه، چون این اقتضایی قاعده علیت نداره. بعد دو تا فرض پیش میاره. فلما لا یجوز، این فرض اوله، فلما لا یجوز ان توجد العلت مستلزمتا لوجود المعلول ولا معلول بعدو. چه اشکالی داره که علت، این علت تامه، علت تامه در حالی که مستلزم وجود معلول هستش به وجود بیاد، پدید بیاد، ولی معلولی هنوز نیومده باشه. ثم تنعدم العله، سپس علت تامه از بین بره. ثم یوجد المعلول بعد برهتن، بعد از یه برهه‌ای از زمان معلول پدید بیاد. خب این معلول میگیم زیر سر چیه؟ زیر سر همون علته. عرض کردم اینا به لحاظ نگاه به اون چیزایی هستش که عرف اونا رو علت و معلول میپنداره. مثل مثال زدم دیروز، فرض کنید که یه ستاره اتفاقی میفته، ممکن اون ستاره هم از بین بره، ما الان داریم نورش رو ملاحظه میکنیم، و یا اموری دیگر مثلا فرض کنید. توجه کردید؟ خب ولا علت فی الوجود، در حالی که الان در زمان حاضر در نظام هستی علت نیست. ولا علت فی الوجود یعنی این معلولی که الان پدید میاد علت سرش نیست، علت از بین رفته، ولی علت کار خودشو کرده، بعد از مدت ها الان معلول داره پدید میاد. این یک فرض. فرض دیگر، او تکون العلتو علت التامه موجودتن، او تکون العلتو التامه موجودتن ولا وجود للمعلول بعدو. یا یه فرض دیگه، علت تامه موجود شده ولی وجودی برای معلول هنوز نیستش. ثم یسنح لها ان توجد المعلول فتوجده، سپس عارض می شود به این علت تامه یه حالتی که بیاییم و معلول رو موجود بکنیم. خب در این زمانی رو که اراده کرده، اختیار کرده معلول رو به وجود بیاره، به وجود میاره معلول رو، فتوجده فتوجدو، به وجود میاره او رو. و هازا فی ما کانت العلت تامه فاعلتن بالاختیار، این در جایی هستش که علت تامه فاعل بالاختیار باشه. خب در مواردی که فاعل تامه بالاختیار باشه این بس کاملا واضحه. و هازا فی ما کانت العلت تامه فاعلتن بالاختیار به مکان من الوضوء. خیلی خوب، این تمام شد. پاسخی رو که الان علامه طباطبایی و کلن حکما در ارتباط با این شبه مطرح میکنن در دو قسمت تر شده. در قسمت اول نگاه ما رو متوجه به ارتباط وجودی میان علت و معلول میکنن. خب از منظر حکمی قبلا هم در صفحه قبل وقتی اونجایی که علیت رو بحث میکردیم، اونجا گفتیم میان علت و معلول یک رابطه وجودی هست. خصوصا این رابطه وجودی تو دستگاه صدرالمتعلهین که معلول رو هویت ربطی میده خیلی واضحه. الان علامه طباطبایی در این سطری که پی میگیریم بر اساس نگاه نهایی ملا صدرا داره حرف میزنه. یعنی تو نگاه بدوی حکمت مشایین ها میشه این جواب رو مطرح کرد، ولی تو نگاه صدرا دیگه خیلی واضحه. ما ارتباط معلول و علت رو چجوری میدونیم؟ ما ارتباط معلول با علت رو اینجوری میدونیم که علت یک حقیقت مستقله، یک وجود مستقله، اما معلول یک وجود فی غیره هست، وجود رابطه، وجود غیر مستقل هست. اگر چنین رابطه وجودی میان علت و معلول ما در نظر بگیریم، اون وقت نمیشود چنین فرض کرد که معلولی باشه ولی علتش نباشه. چون اگر بگیم معلول هست علتش نیست، یعنی چی؟ یعنی وجود رابط باشه بدون وجود مستقل. خب این با طبیعت وجود رابط سازگاری نداره. وجود رابط یعنی وجود فی غیره، هیچ گونه نفسیتی نداره. اگر شما یک وجود فی غیره پیدا کردید، حتما باید بگید که یک وجود مستقلی اونجا هست که این وجود فی غیره معنا پیدا کرده. مثل معنای حرفی میمونه. معنای حرفی بدون معنای اسمی اصلا بی‌معناست. خب وقتی معنای حرفی هست قطعا معنای اسمی هست. وقتی معلول که هویت ربطی داره تحقق داره، قطعا علتش که هویت اسمی استقلالی داره باید باشه. حالا از این سو اگر علت تامه باشه، علت تامه یعنی چی؟ علت تامه یعنی وجود مستقل مقوم. وجود مستقل رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی وجود مستقل که بحث مقوم بودنش بالفعل نیست، یه وقتی وجود مستقل که مقومه یک وجود فی غیره بودنش بالفعله. شما نمیتونید فرض کنید یک وجود مستقل مقوم را که یعنی در درون ذاتش داره قوام میده به یک وجود فی غیره در نظر بگیرید ولی وجود فی غیره همراهش نباشه. این با وجود مستقل مقوم بودنش سازگاری نداره. پس اگر ما به رابطه وجودی میان علت و معلول خوب دقت کنیم، مخصوصا بر اساس نگاه صدرا، کاملا برای ما واضح و آشکار خواهد بود که این فروضی که مطرح شده، این فروض در واقع قابل تأمل هستند، تحلیل دیگه‌ای باید راجع به اینها کرد و این فروض به معنای سطحیش قابل پذیرش نیستش. قطعا باید علت و معلول معین فی الوجود باشن. ببینید بیان علامه رو. قلت لا معنا لتخلل العدم، حالا جوابی که میده در دو صد جواب میده. یکی راجع به علت و معلول و رابطه وجودیشون بحث میکنه و بعد در قسمت دوم بحث اختیار رو مطرح میکنه. قلت لا معنا لتخلل العدم بین وجود العلت التامه و وجود معلولها بعیه نحو فرز، اصلا معنا نداره عدم متخلل بشه بین وجود علت التامه و وجود معلولش. عدم متخلل بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه هر دوتا معه در وجود نباشن، یه برهی باشه که علت باشه معلول نباشه، معلول باشه علت نباشه. این اصلا امکان معنا نداره بعیه نحو فرز، به هر گونه‌ای که شما تصویر بکنید. بعیه نحو فرز مطابق عبارت بالا به اون دو فرضی که ایشون توضیح داد برمیگرده. فقط تقدم ان توقف وجود المعلول على وجود العله انما يتم برابطه وجوديه عينيه. خب قبلا گذشت، این در فصل اول گذشت که توقف وجود معلول بر وجود علت، این توقف در واقع با یک رابطه وجودی عینی شکل میگیره، رابطه وجودی واقعی میان علت و معلول شکل میگیره. خب ما این طرح رو هم تو نظام مشائی و نظام‌های فلسفی مختلف داریم، ولی تو دستگاه صدرایی این رابطه وجودی عینی خیلی واضحه. چرا؟ چون صدر متعلین معالل را هویت ربطی براشون قائله، پس این ارتباط وجودی بسیار واضح و شدید و آشکاره. انما يتم برابطه وجوديه عينيه يكون وجود المعلول معها وجودا رابطا قائما الذات بوجود العله التامه المستقل. المستقل صفت وجوده، توجه کردی؟ خب حالا خب یک رابطه وجودی عینی است که وجود معلول با علت تامه وجود رابطه فی غیره است، قائم الذات است به وجود علت تامه که اون وجود مستقل باشه. معلول وجود ربطی داره، علت وجود اسمی مستقل داره. خب حالا با توجه به اینکه ما این رابطه وجودی عینی رو ملاحظه بکنیم، آیا میشه بعد اون فرض ها رو مطرح کرد؟ اصلا معنا نداره. ففرض وجود المعلول فی وعائن ففرض وجود المعلول فی وعائن و علته تام معدومه فیه فرض تحقق الوجود الرابط ولا مستقل معه یقوما. پس اگه ما فرض بکنیم وجود معلول در یک ظرفی، مثلا در زمان الف، در حالی که علت تامش تو اون وعا معدومه، تو اون ظرف معدومه، خب چون این فرضی اگر ما در نظر بگیریم این چیه؟ فرض و تحقق الوجود رابط ولا مستقل معه یقوما. یعنی شما وجود رابط رو در نظر بگیرید در حالی که وجود مستقلی که قوام به او ببخشد را لحاظ نکنید. و ذالک خلف ظاهر، این خلاف آشکار و واضحه، با اون رابطه وجودی که در علت معلول است سازگاری نداره، با هویت وجود رابط سازگاری نداره. خلف ظاهر رو میتونید برای یک از اینا بزنید. خب این یه بخش. بخش بعدی که از اون سو بیایم، علت تامه باشه ولی معلول نباشه. ففرض وجود العلت تامه ولا وجود لمعلولها بعدو فرض وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط له یقومه بعدو. ببینید یعنی تحلیل های فلسفی که ما در ارتباط با علت و معلول میکنیم این فرض ها رو به ما اجازه نمیده، این رابطه وجودی به ما این نکته ها رو اجازه نمیده. و فرض وجود علت تامه، این که ما وجود علت تامه رو فرض بکنیم ولا وجود معلولها بعدو، ولی بگیم هنوز معلولش نیومده، این میدونید یعنی چیکار کردید؟ شما وجود مستقل مقوم، این مقوم رو اضافه کرده اینجا، چون وقتی میگید علت تامه یعنی در علیتش بالفعله، در علیتش اگر بالفعله تو بحث ما که مسئله وجود رابط و مستقل است، یعنی میگیم تقویمش بالفعله، مقوم بودنش بالفعله. معنا نداره شما یک وجود اسمی مقوم رو لحاظ بکنید اما وجود رابطی نداشته باشه. خب مقوم بودن اگر این بالفعل باشه یعنی یک وجود رابطی در ارتباط با او هست. فرض و وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط لهو، رابطی هم برای اون نباشه که یقوم این وجود مستقل این وجود رابط را هنوز، این هنوز چنین چیزی نباشه. و ذالک خلف ظاهر، این خلف ظاهره هم میتونید بزنید که اصلا با هویت وجود اسمی مستقل مقوم سازگاری نداره، و هم میتونید بزنید که با اون رابطه وجودی علت و معلول سازگاری نداره و خلاف اون هستش. خب این یه قسمت از بحث. یه مسئله دیگه شما مطرح کردید در مسئله فاعل مختار، گفتید در فاعل مختار پر واضحه که ممکنه علت تامه‌ای باشه ولی معلولش رو متحقق نکنه، بعد اختیار بکنه و معلول رو تحقق ببخشه. خب علامه طباطبایی می‌فرماد که این بیانی که شما مطرح کردید از دو جهت دچار اشکاله. یکی این که شما انسانی رو که فاعل مختار هستش رو علت تامه فرض کردید نسبت به کارها و افعال و معالیلش، در حالی که انسانی که فاعل مختار هست جزء علته، علل فراوان دیگری باید جمع بشه، هم از آن که در خارج از وجود انسان باشه، حضور ماده، زمان خاص، پدید آمدن شرایط، رفع موانع، همه اونا باید باشه، مضاف بر اون در درون انسان هم باید تحولاتی رخ بده، علم پیدا بشه، دایی و انگیزه پیدا بشه، اراده و اختیار پیدا بشه، و اینها تا در نهایت تو این نقطه آخر میشه علت تامه. پس شما نگو انسان که فاعل مختار است چون فاعل تام است میبینیم نسبتش با فعل علی‌السویه است، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. شما اصلا نباید انسان رو در این شرایط فاعل تام، علت تام به حساب بیاری. خب این اولین خطاتون. حالا اگر بگید نه، اگر بگید انسان که فاعل مختار استش نسبت به فعلش علت تامه هست، بیان اول ما این بود که علت تامه نیست، حالا که بگید علت تامه هست، اگر بگید علت تامه هست و با این حال منفک که از فعلش میتونه بشه، حالت علی‌السویه نسبت به فعل و عدم فعل داشته باشه، این به معنای به هم زدن رابطه عینی وجودی میان علت و معلوله، و اگر شما چون این رابطه رو به هم بزنید دیگه باید دستگاه علیت رو جمع بکنید. به چه معنا؟ به این معنا که هیچ چیزی نمیتواند به نحو خاص علت چیزی باشد و هیچ چیزی نمیتواند به نحو خاص معلول چیزی باشد. هر چیزی میتواند علت هر چیزی باشد، هر چیزی هم میتواند معلول هر چیزی باشد. در اینجا متکلمین چه جوابی دارن؟ طرح اولویت دارن. ولی طرح اولویت رو ما پیشتر در مرحله چهارم بحثش کردیم که طرح اولویت کفایت بحث نمی‌کنه، نمیتونه مسئله علیت رو به پیش ببره. بالاخره یه جایی اونجاست که یه دفعه ترجح به وجود میاد، یه دفعه شی خود به خود موجود میشود. ببینید عبارت رو. و اما حدیث الاختیار فقط زعم قومون، اما این که شما گفتید فاعل مختار اینجوریه که نسبت به فعلش حالت علی‌السویه داره، میتونه باشه فاعل مختار ولی معلول هنوز نباشه، فقط زعم قوم ان الفاعل المختار کل انسان، بعضیا گمان کردن که فاعل مختار مثل انسان به نسبت الی افعال الاختیاریه، حالا در مقایسه با افعال غیر اختیاری نه، ولی در مقایسه با افعال اختیاریش علتان، علتان مال شما چی داره؟ تامتون داره؟ منظور علت تام است. بعضیا فکر کردن فاعل مختار مثل انسان در مقایسه با افعال اختیاریش علت تامی است که تستوی نسبتها الی الفعل و ترک، علت تامی است که نسبتش به فعل و ترک مساوی است، یعنی با اینکه علت تام است ولی چون مختاره این اختیار ایجاب میکنه نسبتش به فعل و ترک فعل علی‌السویه باشه. فله ان یرجح ما شاء منهما من غیر ایجاب، برای این فاعل مختار هستش که ترجیح بدهد یکی از این طرفین را فعل یا ترک را بدون اینکه ایجابی در کار باشه. چرا میگید ایجاب نباشه؟ لتساوی النسبه، چون تا آخرین لحظه باید متساوی النسبه باشه. اگر تساوی نسبت رو به هم بزنید برید به طرف ایجاب، این با اختیار سازگاری نداره. الله میفرماد بحث اختیاری که ترک کردن بعضی اینجور گمان کردن و هوا خطاان، این اشتباه است از دو جهت. اولا انسانی که فاعل بل اختیار است نسبت به افعال اختیاریش همیشه در و در همه حال علت تامه محسوب نمیشه. علت تامه هم موقعی هستش که همه چیز دیگه جمع شده لحظه آخر میخواد موجود بشه، بحث حکما اونجاست. و هو خطا فلیس الانسان الفاعل به اختیارهی علتا تامتا للفعل. میفهمید انسانی که فاعل به اختیار هست، این به اختیارهی رو نگید مع اختیارهی، گرچه مع اختیاری میشه معنا کرد ولی چون بعدن کلمه اراده رو جزء شرایط عارض در نظر میگیره، این فاعل به اختیارهی یعنی انسانی که فاعل مختاره، منظور اینه. فلیس الانسان الفاعل مثلا به اختیار یعنی فاعل مختاره، انسانی که فاعل مختاره است علت تامه فعل نیست، بل هو علت ناقصه، علت ناقصه است. و لهو علل ناقصه اخرى، برای اون فعل علل ناقصه دیگری است که همه باید جمع بشه تا علت تامه بشه. مثل چی؟ کل ماده و حضورها. خب اگه انسان میخواد فعلی انجام بده، خب باید اون ماده پذیرنده حاضر باشه، درسته؟ کل ماده و حضور اون ماده. فرض میخواد آتش بزنه، خب باید یه چوبی باشه، ماده باشه، حاضر باشه. کل ماده و حضورها و اتحاد زمان حضورها مع زمان الفعل. خب اون ماده وقتی میخواد حاضر باشه، کی باید حاضر باشه؟ همون موقعی که شخص میخواد فعل انجام بده، شرطش اینه، نه اینکه او یه زمانی حاضر باشه فعل در یه زمان، اینکه نمیشه. بله. و اتحاد زمان حضورها مع زمان الفعل و استقامت الجواره الفعاله، یعنی اعضای فعاله این فاعل، این انسان، اینا صحیح باشن، سالم باشن و متابعت ها، اطاعت بکنه از انسان. اینا چیزای درونی، اونا چیزای بیرونی بود. و دائی الالفعل، انگیزه به فعل وجود داشته باشه. و الاراده، اراده درش به وجود بیاد. و امور اخرى کثیره، امور دیگر زیادی، علم و اقتضا و اینا، همه اینا جمع بشه. اذا اجتمعت صارت علتا تامتا یجب مع الفعل، وقتی همه اینا جمع شد، تازه علت تامه شکل میگیره که حرف حکما اینه که اینجا یجب مع الفعل، فعل حتما با او وجوب پیدا میکنه. البته بحث ما در اینجا وجوب بالغیر نیست، وجوب بالقیاس علل غیره، گرچه تعبیرها گاهی اوقات میره به طرف وجوب بالغیر و برخی از اساتید اشکال کردن. این توجه داشته باشیم، این دو تا فضا خیلی به هم نزدیکه، چنانچه وجوب بالغیر از یک جهتی ریشه وجوب بالقیاس الغیر هست. به همین خاطر خصوصا در این ناحیه‌ای که علت به طرف معلول میره، این خیلی از اوقات خلط میشه با وجوب بالغیر، چون نزدیک این تعبیرها به کار رفته، ولی منظور خلط نیست. حال در هر صورت اذا اجتمعت صارت علتا تامتا یجب مع الفعل. و اما الانسان نفسه، خود انسان تنهایی، فجزء من اجزاء العله التامه، نسبت الفعل الیه بالامکان، نسبت فعل با او به امکان، نه وجوب. و الکلام، در حالی که بحث ما در کجاست؟ فی ایجاب العله التامه، فی ایجاب العله التامه، لا مطلق العله، در حالی که بحث ما راجع به چی بود؟ ایجاب علت تامه بود، یعنی حالت ایجابی که نسبت به معلول پیش میاره. همینجا اشکال کردن که این وجوب بالغیره. بله، این وجوب این تعبیر وجوب بالغیره، بحث ما راجع به وجوب بالقیاس الالغیره، درسته، ولی این تعبیرها خیلی به هم نزدیکه. و اتفاقا ایجاب علت تامه ریشه وجوب بالقیاس الالغیر هست. ایناست که گاهی اوقات این عبارات لابلای این بحث هم میاد، و الکلام فی ایجاب العله التامه لا مطلق العله. پس ببینید، شما راجع به انسانی که مختار از حرف میزنید، انسان مختار که علت تامه نیست نسبت به معلول خودش، لذا اون تصویری که شما کردید با این توضیحی که ما دادیم میتونه بشه. بله، انسان به عنوان فاعل مختار اینجا هست یه مدتی، ولی فعل انجام نمیده. بعد از یه مدتی اراده میکنه، دایی پیش میاد، اراده میکنه، فعل رو محقق میکنه، این تصویر داره. ولی این بحثی راجع به علت تامه نیست، علت تامه اونجاست که همه چیز جمع شده. خب ولی اگر شما فرض کنید که حالا به تعبیر ما لج بکنید، بگید نه، حتما انسان نسبت به فعلش علت چیه؟ تامه است، که فاعل مختار است، علت تامه است. ما میگیم اگر علت تامه باشه، یعنی حالا شما فرض کنید جایی رو که همه شرایط بیرونی و شرایط درونی همه جمع باشه، علت تامه تامه باشه، اینجا دیگه نمیتونیم ارتباطش را با فعل علی‌السویه بگیریم. اگر ارتباط رو علی‌السویه گرفتیم، این به معنای بطلان قاعده علیته، یعنی هر چیزی بتواند علت هر چیزی باشد، هر چیزی بتواند معلول هر چیزی باشد. فقط مفاسد به اینجا که بند نمیشه که علامه گفته، اصلا اشیا خود به خود میتونن موجود بشن، چون طرح اولویت کفایت بحث نمیکنه. ببینید کلمه ایجاب، ایجاب یعنی وجوبی که علت تامه به معلول میدهد. وجوب بالقیاس الغیر را علت به معلول نمیده، وجوب بالقیاس الغیر از هر دو طرفه. اون وجوبی که علت به طرف معلول میده اون وجوب بالغیره. خب الا ان تجویز استواء نسبت الفاعل المختار الى الفعل و عدمه انکار لرابطه العلیه. علاوه بر این که این توی یک سطح دیگر، اگه بگید نه حتما علت تامه، همین جایی که یا بگید همین جایی که دیگه همه شرایط بیرونی و درونی و همه جمع شد و علت تامه شد به نظر شما، همینجا باز نسبتش با فعل و عدم فعل چیه؟ علی‌السویه است. اگه این رو بگیم رابطه علیت به هم خورده. رابطه علیت به هم بخوره فکر نکنید مفاسدش به حد مثلا ضعیفی باشه، چون میدونید که در فضاهای کلامی ما سود و زیان کار رو میسنجیم. توجه کردید؟ یعنی تلاش میکنیم تبعات کمتری داشته باشه. اگه 3-4 تا تر بود، یه طرحی که اینه داره تبعات کمتر داره، اون رو میپذیرن یواش. توجه کردید؟ اینجا ما میخوایم بگیم اگه شما چنین طرح دادید، اینجوری نیست که فکر کنید تبعاتش کما، انکار قاعده علیت میشه. انکار قاعده علیت که شد، اون وقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، هیچ چیز دیگری سر جای خودش نخواهد موند. اون وقت از چاله بیرون آمده در چی میافتیم؟ در چاه خواهیم افتاد. الا ان تجویز استواء نسبت الفاعل المختار الى الفعل و عدمه انکار. علاوه بر این که اگر تجویز بکنیم، یعنی ممکن بدونیم نسبت فاعل مختار، حتما این توضیح رو بیارید که علت تامه باشه، و الا اصلا این جمله فرض نداره، میشه همون قبلیه. این دو سه سطری که اینجا داریم اگر بخواید ارتباطش خوب برقرار بشه با سطور قبل، یعنی این که ما تو اون وهو خطأ فلیس الانسان گفتیم انسان فاعل مختار هست ولی علت تامه نیست، لذاست که نسبت او با فعلش امکانیه نه وجوبی. تو این الا ان تجویز استواء نسبت، یعنی فرض کرده که فاعل مختار علت تامه باشه، اگر شما در چنین فضایی بازم بگید نسبتش به فعل و ترک علی‌السویه هستش، انکار رابطه علیته. الا ان تجویز استواء نسبت الفاعل المختار الى الفعل و عدمه انکار لرابطه علیه. حالا اینو توجه داشته باشید، ممکنه کسی که خب مثلا بعضی از چیزا پیدا میشه که آدم تعجب میکنه، میگه آقا علیت قبول نداریم، خلقت رو قبول داریم یا چیز دیگه رو قبول داریم. ببینید بحث علیت که ما میگیم نهاد فطری بشر بر او هستش، ربطی به تحلیل فلسفی یا عرفانی یا کلامی یا هر چیز دیگری نداره. علیت یک بحث فطری هستش، شما لفظ علیت نداره، هر چی میخوای بیاری بیاری، بحث توقفه. یعنی الف بر ب توقف دارد. حالا یه وقتی شما میگید تفسیر این علیت بر اساس تفسیر فلسفی درست نیست، مثلا ما میگیم بر اساس تفسیر عرفانی، ممکنه بگید تفسیر عرفانی هم غلطه، و الا ما تو کتابای عرفانی اگر میگیم در عرفان علیت برداشته میشه، اصلا منظورش این نیستش که یک اصل فطری رو که بشر روش متمرکز هستش اون رو برمی‌دارن، نه، تحلیل اون علیت فطری رو ترغیقش میکنن، یعنی علیت فلسفی رو زیرابش میزنن، نه اینکه نهاد علیت رو تخریب بکنن. علیت سرش خودش هست، بستگی به تحلیل داره. ما میگیم خلقت، خب خلقت چیه؟ باید این رو بیایم توضیح بدیم. پس ما اگر اینجا میگیم انکار رابطه علیتش، نباید یکی که خب بر علیت به هم بخوره، خلقت سرش خودش هست، نه، رابطه علیتی که اینجا گفته میشه این همون اصل توقف، اصل توقف اگر برداشته بشه و تخریب بشه دیگه چیزی تهش نخواهد موند. خب الا ان تجویز استواء نسبت الفاعل المختار الى الفعل و عدمه انکار لرابطه العلیه. خب اگر انکار رابطه علیت بشه چی میشه؟ و لازمه تجویز علیت کل شیء لکل شیء و معلولیت کل شیء لکل شیء. به اینجا هم اکتفا نمیشه، مهمترش اینه که دیگه شیء خود به خود میتونه به وجود بیاد. اصلا طرح اولویت رو اونا برای همین ریختن. اگر طرح اولویت روش دقت بشه، طرح اولویت در نهایت به معنی قبول ترجح بلا مرجح است. خیلی خوب. خب بعضی علاوه اونجا گفتن که ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، در حالی که تو ترجیح بلا مرجح بحث اونا نیست. ترجیح بلا مرجح، در دل ترجیح بلا مرجح یک ترجح بلا مرجح نهفته شده. نه تنها یک ترجه بلا مرجه، دو تا ترجه بلا مرجه تو دلش نهفته شده. لذا در ترجیح بلا مرجه ما بر میگردیم به ترجه بلا مرجه و مسئله به این راحتی حل نمیشه که ما بگیم ترجه بلا مرجه رو نمیگیم ولی ترجیح بلا مرجه رو میگیم. ترجیح بلا مرجه بازگشتش به ترجه بلا مرجه هست. آره دیگه. خیلی خوب. فین قلت، در ادامه این اشکال مطرح میشه، میگه شما بحث بردید رو فاعل مختاری که انسانه، بعد میگید فاعل مختاری که انسان است نسبت به فعل خودش علت تامه نیستش و بعد این بحث رو پیش میارید. ما بحث رو از فاعل مختار انسانی منعطف میکنیم به فاعل مختار واجب الوجود. خب شما واجب الوجود فاعل مختار هستش قبول دارید؟ میگیم بله، واجب الوجود فاعل مختار. واجب الوجود که فاعل مختار است، آیا علت تامه بودنش رو قبول دارید یا میگید علت ناقصه است؟ خب ما اینجا میگیم که علت چی هستش؟ تامه هستش. تردیدی در این نداریم که علت تامه است. میگن خب پس ما الان موردی پیدا کردیم حق تعالی که اینجا هم فاعل مختار هست هم علت چی هستش؟ تامه هستش، ولی با این حال نسبتش با فعل و ترک چیه؟ علی‌السویه. چون اگر علی‌السویه نباشه، نسبتش با فعل و عدم ترک علی‌السویه نباشه، این با اختیار سازگاری نداره. اصلا اختیار یعنی همین، اختیار یعنی ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. اختیار معناش اینه. اگر شما قبول کردید باری تعالی علت تامه است، یک، و قبول کردید که باری تعالی فاعل مختاره، اصلا فاعل مختار معناش اینه. خب با پذیرش این معنا، قاعده شما در وجوب بالقیاس الغیر میان علت تام و معلول به هم خواهد خورد. بعد ادامه میدم، میگن این اشکالی که ما شروع کردیم از جانب معلول هم میتونه پیش کشیده بشه. این از جانب علت بود، از جانب معلول هم میتونه پیش کشیده بشه. چجور؟ به این شکل که اگر رابطه حق تعالی که علت تام است با معلولش یک رابطه وجوبی باشه که شما میگید، معناش این خواهد بود که تا خدا هست و تا خدا بود باید معلول هم چی باشه دیگه. خب خداوند که قدیمه، پس باید معلولش هم چی باشه؟ قدیم باشه. در حالی رو که قطعا معلولش که منظورش نالای ماده استش، قطعا معلولش چیه؟ حادث زمانیه. وقتی میگید معلولش حادث زمانی استش، خب این نکته توجهش از نای معلول شروع کردیم. حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی یک زمانی بود که این معلول متحقق نبود. خب باز قاعده شما خراب شد، چون شما میگید اگر علت تامه باشه باید معلول باشه، در حالی که اینجا معلول نیست. پس رابطه وجوبی میان علت تامه و معلولش برقرار نیستش. ببینید عبارتشون رو، میگه فإن قلت هب ان الانسان الفاعل المختار ليس بعلت تامه. بله والا قبول، انسان فاعل مختار علت تامه نیست. شما بحث آوردید روی انسان مختار، ما از انسان مختار دور میکنیم. لکن الواجب از اسمه فاعل مختار. حالا بحث آوردید رو واجب. حالا رو بحث رو واجب که برده از دو سو میتونه اشکال بکنه، یکی از سوی علت به طرف معلول، یکی از طرف معلول به طرف علت. ابتدا از سوی علت میگه لکن الواجب از اسمه فاعل مختار، واجب تعالی فاعل مختاره، و هو علت تامه لما سوا. پس هم فاعل مختار است و هم علت تامه ما سوا است. یعنی علت تامه بودن و مختار بودن رو با هم شما قبول کردید. خب حالا اگر فاعل مختار است، پس نسبتش به فعل علی‌السویه است، میتونه انجام بده میتونه انجام نده، اصلا اختیار معناش همین استش. خب اگر چون این چیزی باشه، رابطه لزومی و وجوبی که شما بین علت تام و معلول درست کردید تخریب خواهد شد. گرچه ما اون جواب دومی که دادیم از یک جهت جواب این شخص هم هست، اون جواب دومی که تازه دادیم، لذا شاید از یه جهتی درست بود که اونجا یادداشت کردم که اون الان تجویز استوای نسبت فاعل رو خوب بود اونجا نگن. این در جواب این اشکال مطرح میشد خیلی خوب بود، چون تقریبا اگر خیلی دقت کنیم ما اون الان تجویز استوا اگه خیلی روش دقت کنیم، مثلا زمینه این اشکال و جواب و اینا همه رو چیکار میکنه؟ برمی‌داره. خیلی خوب. خب این یه قسمت. حالا از اون ور بیایم، لکن الواجب از اسم او فاعل مختار و هو علت تامه لما سوا، بقیه اشکال خودتون باید تقریر کنید. و کون العالم واجبا بالنسبه الیه ينافي حدوثه الزمانی. خب این چجوری اشکال درست میشه؟ شما اگر رابطه علت تامه با معلول رو وجوبی بگیرید، چون باری تعالی همیشه است پس معلولم با چی همیشه باشه. اینکه عالم واجب باشه در مقایسه با حق تعالی، این منافات دارد با حدوث زمانی عالم، چون عالم حادث زمانی، یه زمانی بود که نبوده، پس این هم منافات دارد با ارتباط لزومی. بعد خودش ادامه میده، میگه به خاطر همین استش که شما وقتی در میان اندیشمندان کلامی میگردید، اینا چندین طرح مختلف ارائه کردن در این بحث، 4 طرح ارائه کردن. بعضی ها گفتن که اصلا فاعل مختار نیاز به مرجح نداره، برای اینکه یه کاری انجام بده نیاز به مرجح نداره. همین نکته باعث میشه که فاعل مختار ولو علت تام استش، نسبتش به فعل و عدم فعل علی‌السویه باشه، چون در انجام فعل انتخاب یکی از این دوتا نیاز به مرجح نداره. بعضی گفتن نه، نیاز به مرجح داره، نمیشه این حرف زد که نیاز مرجح داره، ولی مرجح همون ارادهش هست، یعنی اراده ذاتاً مرجح هست، لذا وقتی اراده میکنه مرجح پدید میاد، یک طرف ترجیح داده میشه و محقق خواهد شد. ولی همه این ترجیح و این حرف هم که میزنیم نباید اون به نحو لزومی و وجوبی بشه ها، اینجوری نباید بشه. بعضی گفتن که نه، اونی رو که مرجح هستش در گزینش فعل بر ترک یا ترک بر فعل، علم باری تعالی به اینه که چه چیزی ممکنه محقق بشه، چیزی ممکن نیستش که محقق بشه، اون علم باعث میشه که این ترجیح فعل بر عدم یا برعکسش حاصل بشه. بعضی هم که به عنوان گروه 4 رو مطرح شده، مصالح و مفاسد درون شیء رو گفتن مرجح تحقق و عدم تحقق او هستش از سوی باری تعالی. ببینید براتون، ولذالک حرف همه این 4 گروه در اصل بحث ما مشترکه. اصل بحث چیه؟ اینه که فاعل، یعنی باری تعالی فاعل مختار است که علت تامه است، ولی با این حال نسبتش به فعل و عدم فعل چی هستش؟ علی‌السویه هستش. حالا اگه اینجوریه پس چطور میشه که فعل انجام بده؟ این 4 گروه پدید آمدن. ولذالک اختار قوم ان فعل المختار لا يحتاج الى مرجع. بعضی گفتن اصلا فعل مختار نیاز به مرجع نداره، اصلا اختیار معناش همینه که نیاز به مرجع نداره اصلا. خب این یک گروه. گروه دیگر وقتار بعضهم ان الارادت مرجعتون بذاتها لا حاجت معها الى مرجع آخر. بعضی گفتن اصلا همون اراده ذاتا مرجعه، با وجود اراده نیاز به مرجع دیگر نیست. خیلی خوب، ولی اون فضای قبلی سر جاش باشه، نگید همین جمله بر اساس دیدگاه حکما هم قابل تصویره، ولی اون فضای اصلی سر جاش باشه. با حفظ فضای اصلی میگه اراده مرجح همین دو طرفی هستش که تساوی دارن. سومی وقتار جمع ان الواجب تعالی عالم به جمیع المعلومات، واجب الوجود عالم به همه معلومات. حالا فما علم منه انه ممکن سیغعو یفعله. اون چیزی رو که میداند از میان این عالم، فما علم خداوند از این عالم که او ممکن است و واقع شدنیه، خب او رو انجام میده. و ما علم منه انه محال لا یفعله. خب این چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه مرجحی که در فضای استوای نسبت حق نسبت به فعل و ترک میاد، اون مرجح علم باری تعالی است، به این که چه چیزی ممکن الوقوع است و چیزی چی ممتنع الوقوع، اون علم این کار رو انجام میده. وقتار آخرون اما گروه 4 مرجح را به مصالح و مفاسد برگردن، یعنی از خداوند برگردن به شیء. ولی همه اینا تو چه بستری صورت میگیره؟ تو بستری که فاعل مختار علت تامه نسبتش به فعل و ترک چیه؟ علی‌السویه است. اونو حفظ کنید و نکنید این جمله بعضی‌ها درست در نمیاد. وقتار آخرون ان افعاله تعالی تابعتون للمصالح و ان کننا غیر عالمین بها. گرچه ما نفهمیم ولی افعال باری تعالی تابع مصالح و مفاسده. فما کان منها زا مصلحت فی وقت تفوت و لو لم یفعله فی ذلک الوقت فعله فی ذلک الوقت دون غیره. حالا آنچه را از این مثلا افعال که دارای یک مصلحتی باشد در یک وقت خاصی، این جمله الان به این شکل لازم نبوده ها، ولی این را آورده برای بحث بعدی ما، که اگر عالم حادث زمانی، خب چرا الان مثلا این زمان به وجود بیاد زمان دیگه نیاد، زمان دیگه نیاد، این ترجیح بلا مرجع میشه، یه اشکال اینه دیگه. اگه بگیم عالم حادث زمانیه، خب چرا مثلا 1,000,000 سال پیش اومده، چرا 10,000,000 سال پیش نیومده، چرا 100,000,000 سال پیش نیومده؟ این زمانها که مساوی هستش برای خدای متعال، چه ترجیحی وجود داره که یکی رو بر دیگری چی ترجیح میده؟ میگه اینجا برمیگرده به مصالح و مفاسد زمان. یعنی اون زمان مصلحت این بود که خدای متعال عالم رو چیکار کنه؟ خلق کنه. لذا در این زمان خلق کرده. من یه خورده شوخی میخوام بکنم ولی نکنم بهتر. خب فما کان من هازا مصلحت فی وقت تفوت لو لم یفعله فی ذلک الوقت فعله فی ذلک الوقت دون غیره. خب این بیانی است که مطرح شده، اما پاسخی رو که در واقع الان اینجا میخوان مطرح بکنن در وهله در دو مرحله، در دو مرحله پاسخ تر شده، چنانچه خود اشکال هم در دو مرحله تر شده، یکی از سوی علت به طرف معلول، یکی از سوی در واقع معلول به طرف علت. حالا ایشون ابتدا از سوی علت به طرف معلول میره. خب شما بحث فاعل مختاری رو که واجب الوجود باشه مطرح کردید. ببینید فاعل مختار یعنی چی؟ آیا فاعل مختار یعنی همه جا در همه فضاها به معنای چیزی هستش که نسبتش با فعلش امکانی باشه؟ یعنی اگر بخواد انجام بده، اگر نخواد انجام نده، با همون معنای عرفی که ما برداشت میکنیم؟ یا در یک سطوحی ما فاعل مختار رو باید از حالت بسویه بودن نسبت به فعل و عدم فعل رها بکنیم؟ الان در باب باری تعالی اگر ما میگیم او فاعل مختار است یعنی چی؟ معنای فاعل مختار بودن حق تعالی یعنی هیچ چیزی نیستش که خداوند را مجبور بر فعل بکند. خدا و مجموعه چیزهایی که در درون خدای متعال هست، تمام اینها باعث می شود که فعلی رو انجام بدهد، یعنی با رضایت خودش، با اختیار خودش، با اون چرا که در درون خودش وجود دارد، کمالاتی که در درون خودش هست، یه فعلی رو انجام میده. حالا ببینید میخواد، من الان بدونی نمیگیم و یه خورده جلوتر میریم، میخواد فعلی که انجام میده ابدی باشه، میخواد فعلش مثلا یه زمانی نباشه به تصویر اینها و بعد موجود بشه، گرچه ما میگیم این تصویر هم به لحاظ معلول امکان ناپذیره چنانچه در ادامه خواهیم داشت، هم به لحاظ علت امکان ناپذیره، چون علت چه علتیه؟ کمال مطلقه، حکمت مطلقه، قدرت مطلقه، هیچ بخلی نداره، اصلا معنا نداره، عوارض برش حادث نمیشه، تغییر درش ایجاد نمیشه. شما فاعل رو در نظر بگیرید، یه چنین فاعلیه. خب یه چنین فاعلی ما داریم، اگر بخواد فعل انجام بده، بدون میگیم چه اون فعلش ابدی باشه، چه فعلش بخواد یه زمانی باشه یه زمانی نباشه. من گاهی اوقات تعبیر میکنم تو برخی از تعبیرهای متکلمین وقتی میگن حتما باید حادث زمانی باشه تا اختیار حق تعالی ترسیم بشه، اگر دقت بکنن اینا دارن خداوند رو مجبور میکنن، میگن اگه تو مختاری یه زمانی نباید انجام بدی. خب فاعل مختار است، خودش هم که ازلیه، دوست داره همیشه فعل داشته باشه، مثلا البته اینا بیانات یه مقدار خطابی ها، توجه کرد، دوست داره همیشه فعل داشته باشه. پس این رو بگید مساویه، میتونه همیشه فعل داشته باشه، میتونه که چی، یه زمان نداشته باشه یه زمان داشته باشه، ولی این دومی از جهات دیگر معنا داره. ببینید فاعل مختار بودن همه اینا رو برمیتابه. در باب حق تعالی با توجه به چیزایی رو که راجع به خود حق تعالی هستش، مختار بودن او این هستش که هیچ چیزی نباشد که او رو به اجبار به این فعل وادارد. من برای اینکه بعضی وقتا تصویر بشه، چون میان سوال میکنن اینا براشون مشکله، میگم که شما فعل انسان معصوم رو شما در نظر بگیرید، خدا نه، نسبت انسان معصوم با فعلش چجوریه؟ نسبت انسان معصوم مثلا دارم میگم علیاذ بالله با یک گناه و معصیت چجوریه؟ میگید هرگز انجام نمیده. نسبت انسان معصوم با یک فعل واجب در حالی که شرایط وجوب همه چیز باشه چجوریه؟ ردخور نداره. ببینید این نسبت وجوبی، صرف نسبت وجوبی که اختیار رو به هم نمیزنه، اختیار فضاهای دیگری داره.
این که کسی نباشد او رو جبر بکند بر این که جبر تکوینی بکند بر این که این کار رو انجام بده و خودش داره این فعل رو انجام میده، این اختیار رو تأمین میکنه. باری تعالی چیزی نیستش که او رو بخواد مجبور بر کاری بکنه. اون چیزی که میخواد، حالا علامه اینو تفصیل داده، اون چیزی که میخواد مجبورش بکنه کیه؟ یا غیر از مثلا یک معلول دیگری است، یک واجب دیگری است، یک معلول واجب دیگری است که این با ادله توحی سازگاری نداره، یا باید بگیم معالیل خودشه. اگر معلول خودشه چجوری معلول میتونه برگرده علت خودش رو مجبور بکنه که ما انجام بده؟ این اصلا تز بی‌معناست. پس جابری بر حق تعالی ما نداریم، حق تعالی خودش داره انجام میدهد. یه تعبیر زیبایی هم از ابن سینا در این بحث مطرح شده، خیلی یعنی ادبیات حساب شده است، که در ارتباط با حق و خلق ما باید بگیم یجب انه نه یجب علیه. اگر یجب علی بشه با داد همه در بیاد که این با مختار بودن حق تعالی سازگاری نداره، ولی یجب انه یعنی خود حق تعالی به واسطه چیزهایی رو که در خودش داره لزوماً این کار رو انجام میدهد. اگر ما بگیم ارتباط رو لزومی بکنیم، این با مختار بودن منافات داره. پس قطعاً باید ما اختیار رو در باب حق تعالی بگونیم معنا بکنیم که تو با این فضا سازگاری داشته باشه. ببینید، قلت معنا کونهی تعالی فاعلا مختارا انه لیس وراءه تعالی شیء یجبره. این که میگیم باری تعالی فاعل مختار هستش، یعنی این که چیزی نیستش که مجبور بکند خدا را بر فعل یا ترکی. خدای متعال گذشته وقت، خیلی خب، معنا کونهی تعالی فاعلا مختارا لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علیه، پس واجب بکند اون فعل را بر خدا. یجب علیه نیست، یجب ان هست، و یجب ان با اختیار هیچ منافاتی نداره. چون وقت گذشته باز عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره دیگه، تو بحث اختیار میگن که باری تعالی همیشه باید نسبتش به فعلش علی‌السویه باشه و لازمهش این استش که مثلا یه مدتی یه کار رو انجام نده بعد یه کار رو انجام بده، یه چنین چیزهایی. ولذا عالم حادث زمانیه، یه زمانی نبوده بعد به وجودش آورده. اینطوری حالا ما این در ادامه هم یه نیشه قلمی علامه داره که این نکته تذکر میده، چون اگه بخواد کل عالم باشه، کل عالم که حادث زمانی نیست، ولی اونها ممکنه همین حرف رو بزنن که کل عالم حادث زمانی، یعنی ماسو الله به طور مطلق حادث زمانیه، چنانچه بعضی گفتن عالم مجرد فقط خداست و عالم همش مادیه، چون این حرفی هم زدن. اینا میگم علت تام، ببین یه چیز سطحیه. شما میخواد بگید خداوند علت ناقصه است، نقص داره مثلا؟ نه، بس علت تام است. بعد وقتی علت تام باشه، چون مختاره و اختیار یعنی این، پس باید نسبتش علی‌السویه باشه. گفتم که یعنی نظمش، چون در بدایه آخر تناقض را بود، ولی در اینجا اول تناقض را بود، گویا میخواسته مثلا تناقض‌های شدید رو، چون میگه شدیده مثلا شدید بودن تناقض مثل بقیه واضحه، چون همه اجتماعش دارن. حالا در بقیه هم همینجوره، مثلا شما در عدم و ملکه، چون یه طرف عدمیه، تقابل عدم با وجود هر جور باشه شدیدتر از تقابل دوتا امر وجودیه. حالا گرچه یه خورده سلیقه‌ای و اینا میشه خیلی ملاک بشه، ولی در حضرت تزایف با تضاد همینجوری احساسات، چه نکته توش هست آدم اینجوری احساس کنه شدید تر از تزایف؟ نکته خاصی تو ذهنم نیست.